بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين فرمایش مرحوم شیخ اعظم انصاری رو ملاحظه فرمودید. مرحوم شیخ سعی دارن و اصرار دارن بر این که این اخبار منبلغ رو به عنوان یک اخبار ارشادی قرار بدن، عنوان مولوی نداره، ارشاد الی حکم العقل که توضیحش رو روز گذشته عرض کردیم. بر این فرمایش شیخ اشکالاتی وارد شده. قبل از اینکه اشکالات دیگران رو عرض بکنیم، این اشکالی که به ذهن میاد این است که در مواردی که یک امری عنوان ارشادی رو داره، قرینه بر این معنا و علامتش این است که اگر چنین امری هم نباشد عقل او رو درک بکنه. در باب اطیعوا الله اگر امر به اطاعت خدا هم نباشه، عقل لزوم اطاعت شارع و مولا رو درک میکنه و بعد که این امر صادر میشه میگیم این عنوان ارشادی رو داره. و در حقیقت قبلا گفتیم حکم ارشادی انشاء نیست، بلکه اخبار از حکم عقل، یک عنوان اخباری رو داره. آیا این ملاک در ما نحنفی وجود داره؟ یعنی اگر شارع و اگر این روایات من بلغ نبود، کسی میتونست بفهمد که اگر به انسان بگن فلان عمل ثواب داره و انسان انجام بده این ثواب برش مترتب هست، ولو اینکه مولا هم نگفته باشه؟ اگر ما در اینجا ثواب خاص رو اراده کنیم، ثواب خاص که به تصریح مرحوم شیخ عقل عاجز از ادراک او هست، اگر در یه روایتی وارد بشه که کسی که فلان عمل رو انجام بده ثواب 40 عمر داره، خب این رو که عقل عاجز از درک او هست، پس ثواب خاص روشنه. بیاییم در اصل ثواب. در اصل ثواب خوب اینجا رو دقت بفرمایید. مرحوم شیخ فرمودن که عقل میگوید اگر انسان یک فعلی را به دائی مطلوبیت للمولا انجام بده، این استحقاق مد دارد عقلا، این استحقاق ثواب دارد عقلا، اگر فعل رو انسان به دائی اصل مطلوبیت برای مولا انجام بده. خب در این روایات همانطوری که مرحوم شیخ استظهار کردن، انجام عمل به دائی صدور یک روایت ضعیف است، یعنی لولا این روایت ضعیفه انسان انجام نمیداد این عمل را، لولا این خبر ضعیف انسان این عمل رو انجام نمیداد. پس این چنین نیست که بگیم اگر این خبر ضعیفم نبود، میگفتیم انسان همینطور اگر یک فعلی رو به قصد امتثال انجام بده عقلا استحقاق ثواب داره. به عبارت اخرى مورد حکم عقل با مورد این اخبار منبلغ فرق داره. مورد حکم عقل این است که انسان به صرف این که این مطلوبیت برای مولا داره انجام بده، اما مورد اخبار من بلد شخص این فعل رو با دو تا عنوان انجام میده، بلغه انه ان له ثواب و بدائی این رسیدن به ثواب انجام میده، فقط عنوان دوم نیست. اگر فقط عنوان دوم بود گفتیم عقلم همین رو میگه، عقل میگه اگر انسان یه فعلی رو به رجاء مطلوبیت انجام داد استحقاق داره، اما در اخبار من بلد دو تا عنوان وجود داره، یکی بلغه او ان له ثواب، دوم فعله لاجل الوصول الى الثواب. این دو تا عنوان اینجا وجود داره که ما بعدن هم باز روی همین دو تا عنوان تکیه خواهیم کرد و نتایج دیگری هم خواهیم گرفت. خب این عنوان دوم در حکم عقل هست، اما عنوان اول عقل چه میفهمه؟ و چه بسا به عقل بگیم اگر یک خبر ضعیفی، یه آدمی که به حرفش نمیشه اعتنا کرد، اگر آمد یه مطلبی رو به ما گفت و فلان عمل ثواب داره، ما به استناد این که این شخص این حرف رو زده و به قصد رسیدن به ثواب انجام بدیم، عقل میگه نه، استناد به قول چنین شخصی درست نیست اصلا. بنابراین در فرضی که ما بگیم این اخبار من بلغ ظهور در ثواب خاص داره، مسلم عقل بیگانه ای از این معناست و ظاهر روایاتش هم همینه. ظاهر روایات این است که کان اجر ذلک له، یعنی این ثواب مخصوص برای او هست. عقل چه میفهمه این ثواب مخصوص را؟ و اگر اصل ثواب مراد باشه که شیخ بیان فرمودن، اگر اصل ثواب باشه مؤکدتون لحکم العقل، ما اشکالمون است که اون حکم عقلی که اصل ثواب رو مطرح میکنه یک موضوع داره و یک عنوان در موضوعشه، و اون است که انجام العمل به رجاء المطلوبیه. اما مورد اخبار من بلغ این نیست. مورد اخبار من بلغ بگیم آقا ما این فعل که بلغه او انه ذو ثواب از یک طریق غیر معتبر و به علاوه رسیدن به اون ثواب، بنابراین این بیان شیخ با همین بیانی که ما عرض میکنیم خدشش روشن میشه و در یک عبارت ساده به شیخ عرض میکنیم که اگر واقعا این اخبار من بلغ نبود، عقل به راحتی مفاد اینها رو اصلا درک میکرد، یا اینکه نه، خب حالا که این اخبار آمد انسان میفهمه که شارع یک راه جدیدی رو داره، یه مطلب جدیدی، یه مطلبی که مربوط به خود شارعه داره بیان میکنه. تردیدی نیست که شارع داره در این روایات به عنوان انه شارعون داره صحبت میکنه. قبلا ما گفتیم یکی از معیارهای مولوی بودن و ارشادی بودن همین است که مولوی اونجاست که شارع به ما انه شارعون و به ما انه مولا داره حرف میزنه، ولو همون حرف رو هم عقلم بزنه. اگر شارع بفرماید از ظلم و حرامون به ما انه مولا، این میگیم عنوان مولوی رو داره، ولو عقلم میگه ظلم قبیحه. اما اونجایی که شارع به ما انه شارعون چنین دخالتی نمی کنه و حرفی نمی زنه، اونجا اگر مطابقه با حکم عقل باشه عنوان ارشادی رو داره. این اشکال اول. اشکال دوم همین دیگه، اگر عرض میکنم که بیاییم بگیم که این درست همون انقیاد عقلیه، این ارشادیه. انقیاد عقلی عنوان اطاعت حکمی رو داره، اما حالا ما میتونیم اینطور بگیم، بگیم آقا این اطاعت حکمی دو مصداق داره، یه مصداقش همون انقیاد عقلیه، یه مصداقش هم هست که شارع میگه من این رو هم به منزلت الاطاعه میدونم. شارع میفرماید که من ادرک رکعتن فقط ادرک الوقت جمیعا. خب این شارع آمده این رو به منزلت الاطاعت الحقیقیه قرار داده، اما از عنوان شرعی و مولوی خارج نمیشه. به عبارت اخرى اطاعت حکمی دو مصداق داره، یه مصداقش همون انقیاد عقلیه، یه مصداقش هم اونجاست که شارع آمده یک فعلی و عملی رو به منزلت اطاعت قرار داده. و این در شرع زیاد داریم، ما در شرع زیاد داریم که شارع یک فعلی که باید انجام می شده در وقت خودش در شرایط خودش فرموده که حالا که اینو نمیتونی این به منزله او باشه، و اینم میتونیم ازش تعبیر به اطاعت حکمی بکنیم. چی فرمودی شما؟ نه همونطوری که خبر در مقام انشاء میاد، انشاء اهل اومدن امرم به صورت خبری هم داری، یعنی حقیقتش ببینید به حسب ظاهر که امره، به حسب ظاهر انشاءه، منطقه بگیم به حسب الواقع اخباره، ولی نمیگیم به حسب ظاهرم اخباره. اوامر ارشادیه، این نکته رو دقت بفرمایید، اوامر ارشادیه تماما به حسب ظاهر امرون و انشاءون، اما به حسب الواقع اخبار از حکم عقله. خب نه، گاهی اوقات در جمله در قالب جمله خبریه فرموده، مثلا اگر شارع بگه فرموده اطاعت الله واجبون به صورت خبری، اینجا نمیدین ارشاده. اگر شارع بیاد روایتم شاد داشته باشیم اطاعت الله واجبتون به صورت خبریه، عنوان ارشادی هم داره، فرقی نمی کنه به صورت امری باشی یا، یعنی ظاهرش فرق نمی کنه، باطنش به عنوان ارشاد به حکم عقل و اخبار از حکم عقله. حالا ظاهرش رو می تونه انشایی قرار بده، می تونه اخباری قرار بده، تأکید بیشتر باشه، میشه این رو گفت، میشه گفت. نه بحث نداره، یه نحوه تأکید بیشتر دارش هست، ولی بحث جدیدی نداره. این روشنه توی این سیاق این روایات، قرینه روشنیه. کان له اجر ذلک، یعنی من به عنوان مولا این اجر رو به اون میدم. ولذا اینی که خود شیخ هم در بعضی از عباراتش فرمود که این اخبار اخبار از تفضل خداست. خب این اخبار از تفضل، تفضل رو که عقل نمیفهمه، عقل اصل جزا رو میفهمه، اما اینکه یک چیزی که هیچ برابر اون عمل باشه، اصلا اون عمل به حسب واقع ثواب نداشته، حالا تو روایت آمده این به اندازه 40 عمر ثواب داره، کسی هم رفت زحمت کشید به این قصد عمل رو انجام داد، شارع میگه من تفضلن تمام اون ثواب رو بهش میدم، این رو عقل میتونه بفهمه. نه در عطی الله اینطور نیست، شارع به عنوان مولا نمیگه، این رو نمیتونه بگه، شارع به عنوان مولا اعمال مولویت نمیتونه اونجا بکنه. اگه بخواد اعمال مولویت بکنه معناش این میشه کسی که نماز میخونه دو تا حکم مولا رو داره اطاعت میکنه، هم اقیم الصلاة رو داره اطاعت میکنه، هم اطیع الله رو. و در هر عبادتی باید بگیم شارط دو تا ثواب بهش میده، یکی برای نماز، یکی برای عطی الله، یکی برای روزه، یکی برای عطی الله. هیچ کس ملتزم به این نمیشه. خب حالا بیایم سراغ کلام مرحوم مشکینی در جلد چهارم حاشیه. مرحوم مشکینی حالا کلام شیخ رو تجزیه کرده، میفرماد شیخ سه دلیل برای ارشادی بودن آورده که خود همین به نظر ما حالا با اون توضیحی که ما در بحث دیروز و پریروز برای عبارت شیخ دادیم، اینا دلیل شیخ نیست. مشکینی میفرماد دلیل اول شیخ تقیید العمله فی بعض الاخبار به طلب ثواب الموعود، این که در بعضی از اخبار شارع و روایت میفرماد که فعمله طلب ثواب الموعود. دو تقیده فی البعض الاخر بالتماس قول النبی، تو بعضی از روایات دیگه آمده بود که اگر کسی عمل را به جهت قول نبی انجام بده. خب بعد میگوید وجه قول استدلال ان العمل المعتی به بدعاء الثواب او التماس قول النبی انقیادون، عمل اگر بدعاء ثواب یا قول نبی باشه انقیاده. ولا یکشف و ترتب الثواب ان امر فی البین، ترتب ثواب از یک استحبابی کاشفیت نداره، ترتب ثواب از یک حکم مولوی مستحبی کاشفیت نداره. لان ترتب ثواب علیه عقلیون، کسی که فعل رو به طلب ثواب انجام بده یا به طلب قول نبی انجام بده ترتب ثواب عقلیه. این رو به عنوان کلام شیخ بیان میکنه و خب این رو بگذارید کنار اون توضیحی که ما از عبارت مرحوم شیخ دادیم. درسته شیخ مسئله این که این فعل مقیدن به طلب ثواب موضوع در این روایاته، شیخ فرمود روایات ظهور در همین داره، روایات ظهور در این داره که خود فعل به ما هو فعل موضوع نیست برای چیزی، اونی که موضوع فعل به عنوان این که به طلب ثواب انجام داده بشه. منتها اینا در ارشادی بودن دخالت مهم نداره، اونی که دخالت مهم داره شیخ فرمود و هینه زن هم یعنی متفرع بر همین دوتا مطلبی که الان مرحوم مشکینی بیان کردن، فرمود اگر این روایات در مقام بیان اصل ثواب فهیه مؤکدتون لحکم العقل، اگر در مقام بیان ثواب خاصه اون بیان دیگر رو برای ارشادی بودن ذکر کردن که دیروز توضیح دادیم. اینا در استدلال در مقدمه استدلال هست، اما اساس استدلال شیخ برای ارشادی بودن این نیست. حالا مرحوم مشکینی بعد از این که استدلال و وجه استدلال رو ذکر میکنه، میفرماد شیخ میخواد از راه انقیاد بیاد وارد بشه، در حالی که انقیاد، این اشکال مشکینیه، انقیاد فعل قلبیه، انقیاد فعل ظاهری و جوارحی نیست، فعل جوانحی و فعل قلبیه. اگر انسان در قلبش اراده موافقت خدا رو داشته باشه این میشه انقیاد. حالا اون فعل ظاهریش هرچی میخواد باشه، اون چه که در انقیاد دخالت داره همین فعل قلبی و اراده موافقت قلبیه است. و همینجا مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه میفرماید مرحوم آخوندم که آمده مسئله انقیاد رو مطرح کرده، ما قبول نداریم. اصلا انقیاد کاری به فعل خارجی نداره، انقیاد مربوط به همون فعل قلبی و فعل جوانهیه. این اشکال اول ایشونه. همینجا این اشکال رو بررسی کنیم، آیا انقیاد مربوط به عمل است یا مربوط به قلب است یا هر دو درش دخالت داره؟ روشنه که اگر کسی فقط اراده موافقت بکنه، مثلا شارع بر اون نماز رو واجب کرده، این بگوید که من قلبن میخوام انجام بدم اما عملا حالشو ندارم انجام بدم، اما قلبن انجام میدم، آیا مجرد همین رو میشه گفت انقیاد؟ انقیاد مسلم منحصر در اراده موافقت قلبیه نیست، بلکه اگر انسان بیاد یک فعلی رو در عالم خارج انجام بده به قصد موافقت خدای تبارک و تعالی، به قصد مطلوبیت، و این فعل واقعا هم واجب نباشه، بهش میگیم انقیاد. به عبارت اخرى انقیاد قسیم اطاعته. اطاعت در اونجاست که یک واجب حقیقی باشه یا یک مستحب حقیقی باشه، انسان بیاد در عالم خارجم به قصد همون امری که مولا به عنوان امر وجوبی یا استحبابی فرموده انجام بده، این میشه اطاعت. اما اگر انسان آمد یک عمل خارجی رو انجام داد به قصد موافقت با شارع، خیال میکرده این واجبه، آمد انجام داد بعد معلوم شد که واجب نبوده، خب اینجا اطاعت نیست، چون اطاعت اونجاست که یک وجوب حقیقی در کار باشه، یه تکلیفی در کار باشه، بهش بگیم این انقیاده. یعنی این عقل در نزد عقل به عنوان یک عبد منقاد و عبدی که تسلیم مولای خودش هست شمرده میشه و به اعتبار همین انقیاد استحقاق برای ثواب رو داره. پس انقیاد رو ما نمیتونیم بگیم که یک امر قلبی محض. این اشکالی که بر این قسمت از فرمایش مشکینی. بعد مشکینی در اشکال دوم، در قدیم که کفایه رو میخوندن واقعا هم استاد مقید بود که نکاتی رو از حاشیه مرحوم مشکینی ذکر بکنه، چون مرحوم مشکینی هم شاگرد مرحوم آخوند بوده هم شاگرد قوچانی، که قوچانی هم از شاگردهای درجه اول آخوند بوده، و گاهی اوقات در حواشی مشکینی میگه مرحوم آخوند در مجلس درس این اشکال رو کرد، که اصلا اون اشکال نه در متن کفایه است نه در جاهای دیگه هست. لذا قبلا خیلی مقید بودن که بعضی از نکات مهم حاشیه مشکینی رو ذکر میکردن، اصلا کفایه که چاپ شد با حاشیه مشکینی و قوچانی چاپ شد در اون اول و در اون بعد. و هم حالا متاسفانه دیگه عرض میشود که خود متن کفایه هم که عرض میشود هی دارن ملخص میکنن تا اینکه به جایی برسه که به قول یک آقای میگفت از الف و از اصول الفش هم باقی نمانه. اشکال دومی که مرحوم مشکینی داره اینه، میفرماید انهو علا تقدیرهی لا منافات بین ترتبهی علال انقیاد فی دلیل غیر کاشف عن الامر و بین ترتبهی فی دلیل آخر علا ذات العمل به عنوان الاولی الکاشف عن الامر که صحیحه علا مختار المسنن. می فرماید این اخبار من بلغ دو دست است، ممکن است که در بعضی از اینها روی عنوان انقیاد بیاد، یعنی بعضی از اینها بگه که من بلغه شیء من الثواب ففعل یا فعمله طلب قول النبی یا طلب الثواب الموعود. بعضی از این روایات این قید درش وجود داره، این روایات رو بگیم حمله بر انقیاد میکنیم. اما در بعضی از این روایات این قید وجود نداره، مثل همون صحیحه هشام. در صحیحه هشام همین هم رو که الان اشاره کردیم، در صحیحه هشام داره من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله شیء من الثواب فعمله کان اجر ذلک له. این فعمله دیگه نداره فعمله طلب الثواب یا طلب قول النبی، اینا رو نداره. مشکلی میفرماید خب جناب شیخ این روایات چه کار بکنید؟ این روایات که قید طلب ثواب یا طلب قول نبی نداره، به عبارت اخرى میگه ما اگر حرف شما رو به عنوان ارشاد قبول کنیم در برخی از روایات قبول میکنیم، اما در برخی از روایات دیگه قبول نداریم. بله حالا عرض میکنم شما، حالا همین اشکالی که ایشون فرمودن، اگر بیاید بگید خب جناب مشکینی اون روایات مطلقه، این روایات مقیده، اولا این روایات مثبتینن و اطلاق و تقیید در مثبتین راه نداره، مثبتین بینشون تنافی وجود نداره. اونجایی که تنافی وجود داره مطلق رو حمله بر مقید میکنن. این صحیحه شام میگه فعمله، اون روایت هم میگه فعمله طلب الثواب، اینا مثبته. این هم این اولا و ثانیا مسئله اطلاق و تقیید برخی قائلا فقط در روایات لزومی و الزامی جریان داره، در مستحبات و اینها دیگه مجالی برای اطلاق و تقیید نیست، که البته به نظر ما این حرف درستی نیست، اما بعضی این نظر رو دارن، میگن در باب مستحبات اینجا اینطور نیست که بیایم بگیم آقا یه روایت آمده گفته آقا ان نظر الی الکعبه مثلا مستحب بود، یه روایت دیگه بیاد بگه ان نظر الی استار الکعبه مستحب بود. بگیم خب آقا این مقید به پرده شده، اون مقید نشده، هم کنی مطلق بر مقید. نه، در باب مستحبات حمل مطلق بر مقید راه نداره. البته عرض کردم وچه صحیحش همین است که مثبتین درشون مسئله مطلق و مقید نیست. باشه، بله ثواب داره بشه. چرا؟ یعنی اگر گفتیم تنافی وجود نداره، معناش این است که این ثوابش میدن. حالا اگر به طلب ثواب باشه بهتر میشه. حیثیت تغییر در مورد خودشه، ولی نه این که بیا تغییر زن روایت دیگر رو. بله، یعنی ممکنه بگیم آقا درجه بالاتری از ثواب اونجایی که طلب از ثواب باشه، اما اونجایی که طلب از ثواب نباشه کان اجر ذلک له وجود داره، چون تنافی وجود نداره. حالا آیا این فرمایش مرحوم مشکینی درسته یا نه؟ آیا میتونیم بگیم که در اینجا این روایات من بلغ که سیاق واحد دارن برخیش رو بگیم عنوان مولوی داره، مثل همین صحیحه شام ابن سالم، اما برخیش رو بگیم عنوان ارشادی رو داره؟ ببینید، ما غیر از مسئله مطلق و مقید که قبول داریم چون اینجا مثبتینن جریان نداره، این روایات وحدت سیاقش اقتضا میکنه یا همش مولوی باشه یا همش ارشادی باشه. ما در روایاتی که سیاق واحد داره بخوایم بگیم آقا بعضش ارشادیه بعضش مولویه، این با وحدت سیاق سازگاری نداره و لسان این روایات یا همش رو باید بگیم عنوان ارشادی داره یا همش رو باید بگیم عنوان مولوی داره. این هم اشکال دومی که مرحوم مشکینی داشتن و مناقشه‌ای که ما داریم، هنوز اشکالات مرحوم مشکینی یه مقدار باقیه که انشاءالله پس فردا عرض می‌کنیم. و صلی الله علی محمد.